سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد.
به سرعت بعد از رحلت پیغمبر برخی از ارزش‌های جاهلی بر می‌گرده. چرا؟ چون کسی دیگه مثل خود پیغمبر نیست.
حرکت امام یه هجرت بود با تمام خصوصیات هجرت قرآنی.
لش كان هناك اصرار على قتل الامام الحسين؟
لو ان الحسين بايع كان الامر سيختلف على الناس.
واذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت المظالم والمفاسد في البلاد.
I don't know what went in Imam Hussein's mind, but I think he believed in the principle that this caliph is illegitimate.
اینجاست که از بیعت تعبیر به ذلت میکنن ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
What do we do when injustice is afoot? Do we resist it or do we somehow give in to it?
ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب میکند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می‌گذرد. اینجا کربلا است، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها: حسین ابن علی.
نیرنگ‌های امویان در برابر مردم به نتیجه می‌رسد و یزید بر مسند حکومت می‌نشیند. امام حسین علیه السلام پس از رد بیعت تصمیم به ترک مدینه می‌گیرد. محمد ابن حنفیه سفارشی به امام دارد: ای برادر، محبوب ترین افراد نزد منی، بر تو اندیشناکم که در جنگ بین دو گروه قرار گیری و هدف نیزه ها شوی. اینک به مکه برو، اگر آنجا آسود خاطر بودی بمان، اگر نه به ریگزارها و کوهها پناه ببر. امام فرمود: برادر، خیرخواهی و دلسوزی کردی، امید است نظرت سودمند باشد. کاروان اهل بیت به سوی مکه حرکت می کند.
حرکت امام یه هجرت بود با تمام خصوصیات هجرت قرآنی، که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، و این اخرجو بود اگرچه که شاید ما به اون صراحت متوجهش نشیم.
تاریخ سازان دو گروه هند، اونهایی که تاریخ رو شکل میدن، جهت میدن، یکی خواصن، همون پیشروها، اونایی که اهل فکر و تحقیق و تفحصن، اونایی که تاثیرگذارن، اونایی که فهمیده تصمیم میگیرن، میدونن چیکار میکنن. در مقابل اینها گروه دیگری هستن که پیروند، تابعند، دنبال رو اینها هستن. اونها خیلی زود تأثیر میپذیرند.
و عندما يقال خرج الحسين فهذه يعني معناها ليس غادر يعني او بمعنى ضد الدخول. خرج كانت بمعنى التمرد، يعني يقال خرج ثائرا او خرج على هذه السلطة.
روزهای آخر ماه رجب سال 60 ابا عبدالله علیه السلام مدینه را ترک می کند در حالی که زمزمه ای بر لب دارد. فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین. این جمله از زبان حضرت موسی در قرآن نقل شده که او هنگام خروج از مصر به علت عدم احساس امنیت زمزمه می کرد.
امام میگه عصا ربی ان یهدینی سوا از سبیل. خب وقتی عصا ربی ان یهدینی سوا از سبیل رو در قرآن دنبال کنیم که موسی علیه السلام ناچار به هجرت از مصر شد و شرایط ایجاب نمیکرد که حتی برای لحظه دیگه تو مصر بمونه، از همین میفهمیم که امام حسین علیه السلام هم مجبور بود و حرکت با خانواده و زن و بچه هم در جبر این هجرت قرار داشت.
عندما يريد ان يذهب الى امر إنما يكون وجدان الله سبحانه وتعالى والمعارف التي أورثها للإنسان وزرعها في الإنسان في فطرة الإنسان وفي عقل الإنسان تكون حاضرة في ذهنه. هذا الحضور المعرفي الشاهد أمامه هو المحفز الأساسي لكي يكون دافعاً وباعثاً من أجل أن يكون الاقتراب من الشهادة أو من الإصلاح هو اقتراب من الله سبحانه وتعالى.
ابن زبیر هم که از مخالفین یزید شمرده می شود از بیراهه به سمت مکه رفته است. برخی به امام پیشنهاد می دهند که شما نیز از بیراهه ها حرکت کنید تا از افراد حکومتی که در تعقیب شما گند در امان باشید. امام می فرماید نه، از این راه جدا نمی شوم تا خداوند هرچه خواهد مقرر فرماید. اما چرا مکه؟ علتی که باعث شد مکه بهترین گزینه برای مقصد حرکت امام باشد چه بود؟
اولا بیت الله الحرام هو ارض محرمه و محرم فيها القتال، يمكن للامام الحسين أو لأي ثائر على البيت الأموي أن يمكث في الحرم بانتظار تهيئة الظروف للمواجهة. هذا سبب.
در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو شهر بسیار مهم و تأثیرگذار بود، یعنی در واقع در اواخر دوره رسالت حضرت، در درجه اول مدینه که مرکز حکومت اسلامی بود و دولت اسلامی در اونجا شکل گرفته بود و بزرگان مکه هم بعد از فتح مکه خیلی هاشون منتقل شدن، مهاجرت کردن، اومدن مقیم مدینه شدن.
و سبب ثانی اقامت عبدالله بن زبیر فی مکه تشیر الى ان مکه قد تكون مکانا امنا للمعارضه اكثر من المدينة التي تشكل مركز القوى الأموية في الحجاز، مركز القوى الأول.
حسین ابن علی علیه السلام شخصیتی شناخته شده و مقدس در جامعه است، اما بسیاری افراد که دچار جهل و دنیا پرستی و کوته اندیشی‌اند توان و رغبت پیروی از چنین شخصیتی را ندارند. همراهی چنین افرادی با امام در مخالفت با یزید بعید یا حتی منتفی است. این گونه است که محمد ابن حنفیه پس از پیشنهاد رفتن به مکه سفارش دیگری نیز به امام دارد. فرستادگان خود را به سوی مردم بفرست و آنان را به سوی خیش دعوت کن. اگر با تو بیعت کردند که خداوند را شکر گو، و اگر دعوتت را نپذیرفتند مروت و برتری تو از میان نمی رود و زیانی بر تو نمی رسد.
برأينا فعلا بالصفات التي اشتهرت عن يزيد، لو ان الحسين بايع كان الامر سيختلط على الناس، كيف يقبل هذا الرجل العظيم سيد شباب أهل الجنة بأن يحكم المسلمين فلان بكذا وكذا وكذا من الصفات؟
والخطر في من الأساس يأتي أن الأمة الإسلامية لم تكن تعرف هذا النظام القيصري أو الإمبراطوري الذي يجري توارث السلطة فيه، ثم من الذي منح هؤلاء هذه السلطة وحق التوارث؟ بنو أمية كانوا أعداء للإسلام وللدين حتى هزموا بعد فتح مكة ودخلوا في دين الله أفواجا، وكما قال الإمام علي بن أبي طالب: والله ما أسلموا ولكن استسلموا، فلما وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه.
عوامل تفكيك الحضارة قد تكون داخلية أو خارجية، لكن في الحضارة التي أنجزها رسول الإسلام كانت عوامل التفكيك داخلية، وهنا انبرى رجل هو امتداد لباني هذه الحضارة يدعى الحسين بن علي، كان مشبعا بكل الثقافة الربانية والمحمدية، فقرر أن يصون هذه الحضارة وأن يوصلها إلى الأجيال اللاحقة حتى لو كلفه ذلك حياته وحياة أهله وبنيه.
شرایط زمانی امام حسین با زمان برادر ایشان امام حسن متفاوت بود. این تفاوت قطعی در زمانی صلح را رقم زد و در زمان دیگر رد بیعت و قیام را. امام حسین با شناخت و تسلط کافی بر امور اجتماعی سیاسی زمان خود، مصلحت دین را عدم بیعت با دستگاه حاکم تشخیص داده و بر این رأی استوار ماند.
بیعت با یک حاکم جور گاهی ممکنه مصلحت باشه. اگر مصلحت باشه اون وقت دیگه ذلت نیست. هر نوع فروتنی هم در این بیعت باشه، چون به دلیل تکلیف شرعی برای تأمین مصالح عالی اسلام و جامعه اسلامی است، دیگه نام ذلت به خود به خودش نمیگیره. اما وقتی این بیعت نه تنها هیچ مصلحتی رو به دنبال نداره، هیچ فائده‌ای برای جامعه اسلامی نداره، بلکه موجب از بین رفتن اسلام میشه، این بیعت تنها بخش ذلتش باقی میمونه. اینجاست که از بیعت تعبیر به ذلت میکنن ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
I don't know what went in Imam Hussein's mind, but I think he believed in the principle that this caliph is illegitimate. He doesn't have an authority to be leading the Muslim world. On top of it, is corrupt and unjust, and that he would refuse bay'ah. It was a more of a moral objection, a conscientious objection to accepting illegitimate authority than he was actually challenging it physically.
منطقه حجاز و در رأس آن شهر مکه به عنوان هسته مرکزی دوران جاهلیت جایی است که پیامبر در دوران حیات خود برای تغییر اوضاع اسفناک آن بسیار رنج کشید. از سخت‌ترین مانع‌ها استبداد رؤسای قبایل بود که در سایر نواحی نیز وجود داشت و این با پیام استبداد ستیزی دین اسلام سازگار نبود.
عندما أتى الإسلام أعاد صياغة هذا الموضوع، يعني لم يعد الولاء هو الولاء للقبيلة، أصبح الولاء هو الولاء للإسلام، أي أصبح الولاء هو للأخوة في الدين وللإسلام وللإسلام ولمرجعية التوحيد، وهون بصير عنا افتراق مركزي.
لذا ما مبينين كي بسرعات بعد از رحلة پیغمبر برخی از ارزش‌های جاهلی بر میگرده. چرا؟ چون کسی دیگه مثل خود پیغمبر نیست که ممانعت از ظهور و بروز ارزش‌های جاهلی کنه.
And that's what Imam Hussein stood up for. That Islam as revealed by Prophet Muhammad was supposed to be practiced in a pure form. Its leadership had to reflect the purity of the message.
شب جمعه سوم شعبان المبارک سال 60، امام پس از 5 روز با کاروان کوچک خود وارد شهر مکه شده و محل شعب علی، منزل عباس ابن عبدالمطلب را برای سکونت برمی‌گزیند. این امر بر کسی مانند ابن زبیر خوشایند نیست، چرا که او را به حاشیه میراند و اهداف و انگیزه های وی از مخالفت با یزید بر مردم آشکار می شود. عمر گذاران و مردم ولایات و قبایل مختلف برای دیدار امام می شتابند و هر روز شمار افراد افزون می شود.
لا تستطيع ان تبني على ايمان القبائل يعني ربما القليل منها تحول الى الاسلام حتى اذا يعني تكرس انتصار الاسلام بعد فتح مكه اخذت هذه القبائل تتوافد على المدينه مهنئه الرسول يعني مبايعه الرسول هذا في العام التاسع للهجره المعروف بعام الوفود یعنی بیعته على السیاسه و ليس على العقیده.
ولی اگر بخواهیم بر یک عنصر تکیه کنیم که تقریبا همه خواص درش مشترک بودند و یا عمومیت بیشتری داشت، بایستی روی عنصر بصیرت تاکید بکنیم. یعنی زمان رو نشناختند، فهم درستی از حادثه پیدا نکردند. اون بصیرت به معنی این که بدانند چه اتفاقی در حال وقوع، این خلأ بصیرت اغلب اونها رو به زمین زد.
فضای سیاسی حاکم موجب ایجاد رویکردی در نزد خواص و بزرگان شده است که جرأت مخالفت با وضع موجود را ندارد. موضوع خلافت یزید بر سر زبان‌ها افتاده است و امام حسین در هر مجلسی و به هر مناسبتی به روشنگری و هدایت مردم مشغول است. برخی صحابه و تابعین امام را نصیحت و برخی به ایشان اعتراض می‌کنند.
در باب خواص آنچه که به اونها برمیگرده عوامل متعددی بود. برای بعضیشون المال الفتون، مال، دنیاگرایی و ملاحظات منافع، برای بعضیشون اقتضاعات سنی، سنین بالا معمولا محافظه‌کاری و از دست دادن روحیات انقلابی و احساس مسئولیت، برای بعضیشون حسادت، بعضی از اینها عامل اصلی در کوتاهی حسادتی بود که نسبت به حضرت عبدالله داشتن.
المسلمون الصحابة الموجودين وابناء الصحابة الموجودين كان من رؤيتهم عدم خروج يزيد بن عدم خروج الحسين على يزيد بن معاوية وكانت هذه الرؤية قاصرة.
عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب و عبدالله ابن عمر ابن خطاب از جمله بزرگان صحابه اند که در مکه بارها به حضور امام میرسند و در مورد مسائل سیاسی اجتماعی روز به گفتگو می نشینند. اما این گفتگوها و نشستها چه نتیجه‌ای می تواند در سطح اجتماع داشته باشد؟
الامام الحسین لم یقف لیفکر في وضع زعامة العشائرية ووجاهته في المدينة وكونه ابن بنت رسول الله، بل قدم مثالا لهؤلاء للخواص أنه عندما يتطلب الموقف وعندما يريد منك الحق وعندما يريد منك الله سبحانه وتعالى أن تقف موقفا فاصلا فعليك أن تقف موقفا فاصلا.
I think in lots of ways the issues that Hussein was facing are human issues that all human beings can resonate with. What do we do when injustice is afoot? Do we resist it or do we somehow give in to it? What do we do in the face of tyranny? Or if we are leaders of a community, of a family, of a society, what responsibilities are placed upon us? So we can think, here was Imam Hussein faced with this injustice. Other people are looking to him. If he gives in and is seen not to take a stand, then other people will say, the Imam did it, we can do it too.
امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه ایست که در سخنان امام بارها مخاطبین به آن توصیه می شوند. امام حسین علیه السلام دو سال قبل از این در زمان انجام فریضه حج و در صحرای منا رو به جماعت فرموده بود: خداوند متعال امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده است، زیرا می دانست اگر به این فریضه عمل شود واجبات دیگر پا بر جا می ماند و به آنها عمل می شود.
هناك جياع، هناك شيوخ، هناك محرومين، هناك وأنتم ساكتون عن هذه الظلامات التي تسببت بفعل بني أمية وبسبب ملكهم، لماذا لا تتكلم؟ هل تخافون على مصالحكم الخاصة من أجل مصلحة الإسلام؟
Love of God is reflected for Muslims always in the love of the religion and the proper practice of the religion. And to that extent, Imam Hussein was insisting on a proper practice of Islam, which at that time also included a proper selection of who leads Muslims.
این که در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبینیم جامعه مبتلا شده به کسی مثل یزید، ناشی از این است که قبل از اون در مقابل ظلمهای کوچکتر بی‌اعتنایی میکردن، به ویژه نخبگان جامعه که مسئولیت بیدار کردن مردم و بسیج مردم علیه مظالم رو دارن، اینها کوتاه میومدن و حرکت نمیکردن.
امام در خطبه خود ادامه دادند: شما در اغلب موارد از انجام وظیفه و احقاق حق الهی کوتاهی کرده اید، حق رهبران الهی را کوچک شمرده اید، حق مستضعفان و طبقات محروم جامعه را تضییع کرده اید، شما نسبت به حق ضعفا و محرومین کوتاه آمده اید.
ان الحسین هو ابن رسول الله، هو نتاج لمدرسة رسول الله، هو إفراز لحضارية الإسلام، وكفى. الحسين إذن بهذا اللحاظ الإسلامي هو مدرسة للجميع، هو ينبوع علم ومعين معرفة للجميع، ولا يجب أن نجعل الانتماء لهذا الفكر أو ذاك حائلا دون الغوص في شخصيته.
وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت المظالم والمفاسد في البلاد، فلا يأمن الجار على جاره ولا يأمن الأخ على أخيه. فبهذه الفريضة انطلق الإمام الحسين عليه السلام: وما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله.
لأن المولى عز وجل عندما أهدى الإنسان هذا الدين الخالد، هذا الدين النهائي، هذا الدين الذي تكاملت كل أركانه، أيضا يريد الحفاظ عليه. وفي السنة التاريخية وفي علل الوجود الحفاظ على هذا الدين، على الأفكار الكبيرة، تتم من خلال رجال يعدهم الله تعالى بمراحل معينة، بكيفيات عرفانية تربوية معينة لأداء هذا الواجب. كان الإمام الحسين واحدا من القامات الشامخة في التاريخ الإسلامي، وبإجماع كل العلماء وبإجماع كل المفكرين.
حضور در خانه خدا باعث می شود امام از فرصت همنشینی با مردم استفاده کرده و افکار اصلاح جویانه خود را منتشر نماید. ماه شعبان و سه ماه پس از آن نیز می گذرد و بنابر بسیاری روایات امام در تمام این روزها روزه‌دار است. در همین روز هاست که افرادی از کوفه به امام نامه می فرستند. هر روز بر تعداد نامه ها اضافه می شود. اولین نامه ها دهم ماه رمضان می رسد. اما این همه نامه حاوی چه خبر یا درخواستی است؟